افوض امری علی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. عرض سلام و احترام ویژه داریم خدمت جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما رو در جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، جمعی که در خدمتشون هستیم. عزیزان شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، اهم از مسئولین محترم اتحادیه استانهامون، مسئولین محترم اتحادیه شهرستانها و همچنین مربیان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان که ارتباط مستقیم دارن با شبکه دانش آموزی و نسل نوجوان در کف میدان. ولادت با سرسعادت علی ابن مسرزا رو هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان که در خدمتشون هستیم تبریک عرض میکنیم. انشالله که به حق علی ابن مسرزا انشالله شهد شیرین و پیروزی و اون به قول معروف اون وعده حقی که امام شهیدمون به ما وعده دادن در مورد پیروزی ملت ایران انشالله به حق علی ابن مسرزا شامل کشور عزیز اون هشت زودتر بشه. جناب آقای دکتر ما هستیم خدمت شما انشالله. 40 دقیقه رو ما در خدمت حضرت عالی هستیم و اگر اجازه بفرمایید 10 دقیقه تا یک رو هم در خدمت همسنگران عزیزمون باشیم با موضوع جنگ تحمیلی سوم و تنگه هرمز. اتفاقی رو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شروع کردش از جنگ 12 روزه تحت عنوان سلسله نشست‌های اشاره که در خدمت اساتید عزیز و بزرگوار بودیم که امروز ما در خدمت حضرت عالی هستیم و اخیرا هم با توجه به اینکه فردا روز خلیج فارس هستش و موضوعی رو ما شروع کردیم تحت عنوان قصه دریا، قرار در این هستش که امروز رو ما در خدمت حضرت عالی باشیم که جنگ تحمیلی سوم و این گوهر نایابی که انگار ما بهش توجه چندانی نمی کردیم، تنگه هرمز، و الان توسط دلاور مردان ما فتح شده، میخوام در مورد این موضوع از حضرت عالی بشنویم و انشالله شما این مورد رو برای ما تبیین بفرمایید. جناب دکتر هستیم خدمت حضرت عالی.
ممنونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که از سلطان النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در این نشست. آرزوی صحت و سلامتی دارم برای عزیزان، آرزوی عاقبت به خیری دارم برای همه عزیزان. جا داره که در ابتدا دعا بکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج مولامون آقا امام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین تبریک عرض کنم سال روز میلاد امام هشتم حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سلام رو خدمت شما عزیزان، و همچنین دعا کنیم برای علوه به درجات امام راحلمون و شهدای عزیزمون، به ویژه رهبر شهیدمون و همچنین شهدای جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم، و همچنین تسلیت عرض کنیم خدمت ملت ایران به واسطه این شهادت ها، به ویژه به مادران داغدار مینابی. آرزوی صحت و سلامتی و توفیق داریم برای رهبر انقلاب آیت الله قاصد مجتبی خامنه ای، و امیدواریم که با عادی شدن شرایط ملت عزیز ایران بتونن از فیض حضورشون بیشتر بهره‌مند بشن. و همچنین دعوت میکنم، تشکر میکنم از دعوتی که از بنده به عمل آوردید و امیدواریم که جلسه خوبی رو داشته باشیم. خب موضوع تنگه هرمز موضوع مهمی هست و این تعبیری که عزیزمون داشتن در ارتباط با این در گرانبها، واقعا یک در گرانبهایی رو خدا هدیه داده به ملت ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز. البته کل این سرزمین هدیه خداوندی هست برای ما، یک جغرافیای پهناور، جغرافیای چهار فصل دارای منابع زیرزمینی و منابع روزمینی بسیار ارزشمند و گران قیمت، و این سرزمینی که در یکی از مهمترین گره‌های جغرافیایی جهان واقع شده و از دیرباز خط اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب عالم رو ایجاد می‌کرده و خوب بی‌توجه بودیم نسبت به این ماجرا. البته الان هم به خیلی از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خودمون بی‌توجهی داریم، اما تنگه هرمز در زمره اون ظرفیت‌هایی هست که خداوند در اختیار ما قرار داده بود و امروز ما ارزش این تنگه رو بیش از گذشته درک می‌کنیم در ارتباط با جنگ رمضان، این جنگ 40 روزه. خب جنگی که دشمن به ما تحمیل کرد جنگی بود که ما رو وادار کرد از این ظرفیت ژئوپلیتیکی استفاده کنیم. شاید اگر این جنگ به ما تحمیل نمی شد این ظرفیت هم مخفول می ماند. حضرت امام در اثنای جنگ تحمیلی 8 ساله فرموده بودند که این جنگ برای ما نعمت بوده و نعمت داره، و حضرت آقا هم با تعابیر دیگه، رهبر شهیدمون با تعابیر دیگه از دفاع مقدس 8 ساله نام می بردن. خب شاید یکی از برکات جنگ تحمیلی 40 روزه هم این بوده که ما به ارزش این هدیه الهی بیشتر پی بردیم و امیدوار هستیم که بتوانیم از این هدیه الهی هم بیشتر محافظت به حراست کنیم و همین که به نحو شایسته‌تری از این هدیه و موهبت الهی استفاده بکنیم. البته تنگه هرمز به همان اندازه که برای ما فرصت آفرین هست و ما می توانیم این فرصت رو به مزیت و این مزیت رو به منفعت تبدیل کنیم، و همین اندازه هم می تواند چالش برانگیز باشه و تهدیدزا، به دلیل اینکه خب دشمن نمی خواد ایران اسلامی عزیز ما از ظرفیت های خدادادی خودش به نحو شایسته استفاده بکنه، و دشمن ما، دشمن قدار ما به دنبال یک ایران وابسته و ایران ضعیف هست. این دو نکته رو مد نظرتون داشته باشید. اگر کسی از ما سوال کرد که چرا آمریکا با ما 47 سال داره دشمنی میکنه، بیش از 47 سال داره دشمنی میکنه، و چرا یک جنگ ترکیبی همه جانبه ای رو علیه این ملت اعمال کرده در طول این 47 سال، پاسخ روشن به این سوال این هست که آمریکایی‌ها به دنبال ایران وابسته هستند و همچنین ایران ضعیف. بعد از پیروزی انقلاب ایران اسلامی عزیز ما از اون وضعیت وابستگی خارج شد و در مسیر استقلال گام برداشت. ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از طرح خاورمیانه‌ای آمریکا در منطقه بودیم در چارچوب سیاست دو ستونی نیکسون، و ما یکی از ستون‌های امنیت آمریکایی در منطقه بودیم، مدافع منافع آمریکا در منطقه، مدافع منافع متحدان آمریکا در منطقه مثل رژیم صهیونیستی، و همچنین سدی بودیم در مقابل کمونیسم در دوران دو قطبی. این شرایطی بود که ایران قبل از انقلاب داشت و اساسا استقلال معنایی نداشت. استقلال معنایی نداشت و در قاموس سیاسی رژیم پهلوی اساسا استقلال، مفهوم استقلال جا و جایگاهی نداشت. البته در دوره قاجار هم مفهوم استقلال معنایی نداشت، اما اونها حفظ ظاهر می کردن اغلب پادشاهان حتی اونهایی که سرسپرده بودن سعی میکردن حفظ ظاهر بکنن، اما رژیم پهلوی نوبر بود در تاریخ ایران به این دلیل که هم یک رژیم وابسته بود و هم به وابسته بودن خودش افتخار میکرد و در چارچوب نقشی که آمریکایی‌ها برای ایران تعریف کرده بودن ایران کنشگری میکرد و معروف هست دیگه، ایران به عنوان ژاندارم منطقه پیش از انقلاب. خب انقلاب اتفاق افتاد و ایران از مدار آمریکا خارج شد و ما اساساً پارادایم سیاست داخلی و سیاست خارجی اون دوچار تغییر شد، یک شیفت پارادایمی که اتفاق افتاد و ایران به عنوان یک قدرت مستقل در دنیا ظهور کرد، اون هم در شرایطی که دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و اساساً شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مبناش این بود که ایران میخواهد مستقل باشد. خب این یک چالش بود برای نظام سلطه به رهبری آمریکا. چالش دوم ایران قدرتمند بود و اینکه بعد از پیروزی انقلاب ایران در مسیر قدرتمند شدن گام برداشت، به ویژه بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله و ما تلاش کردیم ضمن دستیابی به منابع مختلف قدرت این عقب ماندگی تاریخی رو جبران بکنیم. به هر حال کشوری که میخواهد مستقل باشد باید قدرتمند شود و اگر کشوری قدرتمند نشود اساساً استقلالش هم بی‌معنا خواهد بود و استقلالش در معرض خطر خواهد بود. به همین دلیل ایران اسلامی ما تحت زعامت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر قدرتمند شدن حرکت کرد و تلاش کرد که به منابع متنوع و متعدد قدرت دست پیدا بکنه. این منابع رو ما در توان دفاعی جستجو کردیم، در علم و فناوری جستجو کردیم و البته در قدرت نرم جستجو کردیم. قدرت نرم در عرصه داخلی و خارجی که البته روندش از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود، بحث عموم بخشی انقلاب اسلامی در محیط داخلی و همچنین بحث عموم بخشی انقلاب اسلامی در محیط خارجی هم با قدرت دنبال شد و ایران از یک قدرت محدود ملی به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد و سیاست دست بلند خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران عملاً طی 2-3 دهه تحت رهبری رهبر انقلاب، رهبر شهیدمون و مجاهدت سربازانی مثل حاج قاسم سلیمانی محقق شد. عرض کردم که در حوزه قدرت دفاعی هم تلاش شد که ایران از اون وابستگی تسلیحاتی و تجهیزاتی به کشورهای خارجی رها بشه و به یک قدرت خودبنیاد در حوزه دفاعی دست پیدا بکنه. به نحوی نباشه که ما در جنگ ها چشممون به دست دشمن باشه یا چشممون به دست بیگانگان باشه. خب ما تجربه تلخ دوران 8 ساله رو داشتیم، زمانی که هیچ یک از کشورهای دنیا به ما کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی نمی کردن و مسئولین کشور مجبور بودن تسلیحات مورد نیاز رو با قیمت گزاف از طریق واسطه ها از بازار سیاه تهیه بکنن. حالا در خاطرات مسئولین کشور هست که در اون مقطع حتی به ما سیم خاردار هم نمی دادن، که سیم خاردار یک در واقع ابزار چند منظوره هست، صرفا کاربرد نظامی نداره، همون هم از ما دریغ می کردن. خب در این مسیر هم ما روند قدرتمند شدن رو طی کردیم و به قدرت مؤثر موشکی و پهپادی دست پیدا کردیم و امروز عزیزان اگر این قدرت موشکی و پهپادی نبود مطمئن باشید که طرف مقابل درخواست آتش بس نمی کرد. مطمئن باشید در جنگ تحمیلی قبلی اینها ظرف مدت 12 روز درخواست آتش بس نمی دادن، در همین جنگ اخیر هم اینها درخواست آتش بس نمی دادن. اگر ما یک کشور بی‌دفاع بودیم همون معادله غزه رو در مورد ما پیاده می‌کردند و از کشور ما جز ویرانه بر جای نمی‌گذاشتند. خب این هم یک منبع قدرت مؤثر دیگری بود که جمهوری اسلامی بهش دست پیدا کرد و البته در حوزه علم و فناوری هم تلاش‌های قابل اعتنای اتفاق افتاد و این هم باز تحت رهبری و زعامت رهبر شهید انقلاب اسلامی اتفاق افتاد که ایشون بسیار 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 قائل بودند به این که ما این عقب ماندگی ها رو در حوزه علم و فناوری جبران بکنیم، باید سرعت رشد علمی در کشور ما چند برابر بشه و حتی انقدر افق نگاه ایشون بلند بود که فرمودن در یکی از سخنرانی هاشون ما باید به حدی از علم دست پیدا بکنیم و پیشرفت بکنیم که سایر کشورها برای اینکه به دانش ما از دانش ما استفاده کنن مجبور بشن که زبان فارسی رو یاد بگیرن. این هم بسیار نگاه بلند و یک افق متعالی بود که رهبر شهید پیش ما پیش پای ما گشودن و ایران توانست در برخی از حوزه‌های علمی به قله‌های دست نیافتنی دست پیدا بکنه. نمونهش در حوزه دانش هسته‌ای بود که ما این دانش رو به یک دانش بومی تبدیل کردیم، دانشی که منحصراً در اختیار 9 کشور دیگه هست و اونها این دانش رو به صورت انحصاری در اختیار خودشون گرفتن و ما به این دانش دست پیدا کردیم. در حوزه‌های نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و امثال اینها هم پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم. خب این روند قدرتیابی و قدرت افزایی ایران اصلا مطلوب دشمن نبود و این جنگ رو علیه ما تحمیل کرد و در این جنگ تحمیلی ما همونطور که عرض کردم منابع قدرت دیگری هم برای ما آشکار شد که شاید بهش کمتر توجه داشتیم. یه خودم میخوام راجع به این نکته تمرکز کنم و بعد هم برسیم به موضوع تنگه هرمز و اون این هست که خب ما در این جنگ 40 روزه به یک منبع قدرتی دست پیدا کردیم که در اثنای جنگ تحمیلی 8 ساله این منبع رو داشتیم، اما این منبع قدرت رو داشتیم اما بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله به تدریج این از این منبع استفاده نشد، مثل یک چاه نفتی که مملو هست از نفت و یک چاه پربازده هست اما ما در این چاه رو بسته بودیم و ازش استفاده نمی کردیم. خب این جنگ تحمیلی 40 روزه باعث شد که این ظرفیت هم به میدان میاد و به منابع قدرت فعلی ما اضافه بشه و اون هم قدرت مردم هست. این خیلی باعث اهمیت هست عزیزان. این تعبیری که رهبر شهید به کار بردن در مورد بعثت مردم، ما واقعا در طی این دو ماه گذشته این بعثت رو دیدیم. بعثتی که شورانگیز و شگفت‌انگیز بود و بعثتی بود که مکمل میدان و مکمل دیپلماسی بود. یک برانگیختگی ملی در ایرانی ها اتفاق افتاد و من معتقدم که همین برانگیختگی ملی، همین بعثت، همین رستاخیز ملی باعث شد که دشمن در محاسبات خودش تجدید نظر بکنه و دشمنی که در روزهای ابتدایی جنگ سرمست بود از شهادت رهبر عزیز ما، بعد از گذشت چند روز به این نتیجه رسید که با وجود این ملت این نظام شکست ناپذیر هست. این حضور خیابانی مردم و تجمعات شبانه مردم که الان داره تدریج تبدیل به یک سبک زندگی میشه در زندگی ایرانی ها، این بسیار امیدبخش هست و بسیار شورانگیز هست و امیدواریم که مسئولین ما قدر این ظرفیت رو بدونن، قدر این نعمت رو بدونن و این سرمایه اجتماعی که امروز به میدان اومده تلاش بکنیم که این سرمایه اجتماعی رو در ادامه این مسیر که البته مسیر دشواری هم خواهد بود، این سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنیم که خب البته حفظش بسیار دشوار هست. حالا موضوع بحث ما نیست، من بیش از این به این نمی‌پردازم. اما منبع قدرت دیگری که ما در این جنگ بهش دست پیدا کردیم یا به تعبیر بهتر اون رو از وضعیت بالقوه به فعلیت در آوردیم و تبدیل شد به یکی از منابع قدرت بالفعل ما، تنگه هرمز بود و به هر حال ما با استفاده از این مزیت ژئوپلیتیکی دشمن رو به شدت تحت فشار قرار دادیم و دشمن خیلی داره از این وضعیتی که درش گرفتار شده رنج میبره. یک وضعیت بسیار بغرنجی هست برای دشمن. یه خود بعد راجع به تنگه صحبت بکنیم. تنگه هرمز یک آبراهی هست که خلیج فارس رو به دریای عمان و به آبهای آزاد متصل میکنه و عرض این تنگه فکر میکنم 21 مایل دریایی هست، حدود 39 کیلومتر کمتر از 40 کیلومتر و حدود 20% انرژی دنیا از این تنگه عبور میکنه و اقتصاد کشورهای منطقه ما به این تنگه وابسته است. اگر اشتباه نکنم قبل از آغاز جنگ چیزی حدود 130 کشتی در روز، کشتی های کانتینر بر و تانکرهای بزرگ نفتی، تانکرهای غول‌پیکر نفتی از این تنگه عبور میکردن. 20% نفت دنیا و انرژی دنیا و معادنات گازی دنیا از این تنگه عبور میکرد و البته علاوه بر این اقتصاد کشورهای منطقه هم به این تنگه وابسته بود و مواد مهمی مثل پود شیمیایی از این تنگه عبور میکرد. با توجه به استعداد بالایی که منطقه ما در تولید مواد اولیه پود شیمیایی داره، بخش عظیمی از پود شیمیایی دنیا، فکر میکنم چیزی حدود 40% از پود شیمیایی دنیا محل عبورش تنگه هرمز هست که خب به صورت جدی روی امنیت غذایی تأثیر داره بحث پود شیمیایی و قیمت محصولات کشاورزی به شدت متأثر است از قیمت پود شیمیایی و برخی محصولات استراتژیک دیگری که از این تنگه عبور میکرد. خب جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز جنگ تحمیلی 40 روزه با هدف تغییر سیستم محاسباتی دشمن هشدار داده بود که آمریکا، اسرائیل بدانید اگر که این بار مرتکب حماقتی بشوید و بخواید جنگ دیگری رو علیه ملت آغاز بکنید، جمهوری اسلامی ایران مدل جنگش با مدل جنگ‌های پیشین متفاوت خواهد بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی فکر می‌کنم در آخرین سخنرانی خودشون به این نکته تأکید کردن و تصریح کردن که اگر حماقتی صورت بگیرد جنگ آینده جنگی منطقه‌ای خواهد بود. خب دشمن بر اساس محاسبات غلط خودش این جنگ رو آغاز کرد و خب طبیعتاً جنگ منطقه‌ای شد. جمهوری اسلامی ایران همه فضاهایی که از اون فضاها علیهش اعمال تهدید می‌شد رو هدف قرار داد و با توجه به اینکه ناوگان آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی خودش رو بر تنگه هرمز تشدید کرد و طبیعتاً تحت تأثیر شرایط جنگی تنگه هرمز بسته شد. بسته شدن تنگه هرمز مسئله بود که در برآوردهای آمریکایی ها نبود، یا شاید این که اونها به بسته شدن تنگه هرمز فکرشون کردن اما تصورشون این بود که اساساً جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند که بتواند تنگه هرمز رو ببنده. یعنی اونها تلقیشون این بود که کار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت 3 روز تا 5 روز نهایتاً 1 هفته به پایان میرسه و بعد از حملات سنگین هوایی و نابودی ساختار رهبری و ساختار فرماندهی در ایران، پیاده نظام اونها در داخل اقدامات خودشون رو شروع خواهند کرد و اون پیاده نظام در نهایت کار نیروی زمینی آمریکایی ها رو انجام خواهد داد. خب اونها نمیخواستن جنگ زمینی رو در ایران انجام بدن و فکر میکردن که براندازی جمهوری اسلامی جز با حمله زمینی امکان پذیر نیست و حالا که اونها هم نمیخوان نیروی زمینی وارد این معادله بکنن، پیاده نظام اونها در داخل ایران یعنی عناصر ضد انقلاب و برانداز نقش نیروی زمینی اونها رو ایفا خواهند کرد. بعد از ضربه‌ای که آمریکا مثلا به ساختار رهبری و فرماندهی ما و تمرکز و تجمع قدرت دفاعی و امنیتی ما خواهند زد، این برآورد اونها بود و به همین دلیل در محاسباتشون بسته شدن تنگه هرمز دیده نشده بود. اما جمهوری اسلامی ایران و این ملت بزرگ ایران عزیز ما اون شوک اول رو که دریافت کرد، شوک رو به سرعت جذب کرد و بر اساس آمادگی هایی که از پیش به وجود آمده بود و بر اساس پروتکل هایی که از پیش تنظیم شده بود به سرعت از فاز پدافند وارد فاز آفند شد و هم جنگ منطقه‌ای شد و هم تنگه هرمز بسته شد و هم عمق سرزمین های اشغالی هدف قرار گرفت. خب این تو برآورد آمریکایی ها به اون معنا نبود و وقتی که تنگه هرمز بسته شد اونها به این نتیجه رسیدن که چه اشتباهی کردن و شاهد این هم بودیم که از روز ابتدای جنگ تا روز 40 به تدریج اینها در اهدافی که برای جنگ اعلام کرده بودند به تدریج تنزل کردن، یک در واقع روند تنازلی رو طی کردن و ابتدا آمدن گفتن که ما اومدیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، بعد اومدن گفتن میخواییم اورانیوم رو از ایران خارج بکنیم و بعد در هدف گذاری آخرشون گفتن ما میخوایم تنگه رو باز بکنیم. الان هم باز به مسئله تنگه خیلی تاکید میکنن. چرا الان تنگه هرمز به عنوان یک هدف مهم و بزرگ برای آمریکایی‌ها تبدیل شده؟ به دلیل اهمیت و جایگاه این تنگه هست که عرض کردم 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه اتفاق میفته و اقتصاد کشورهای منطقه وابسته است به این تنگه. 98% از نفت عراق از این تنگه عبور میکنه، چیزی حدود 90% از نفت ما از این تنگه عبور میکنه، 88% از نفت عربستان از این تنگه عبور میکنه و نفت کویت و قطر و امارات به صورت کلی وابسته است به این تنگه. البته اونها از قبل به دنبال راه‌های جایگزین بودن که نفت خودشون رو بتونن از مسیرهای جایگزین منتقل بکنن. مثلا اماراتی‌ها به دنبال خط لوله‌ای بودن که نفت رو منتقل بکنن و در از دریای عمان نفت رو بارگیری بکنن، یا سعودی ها به دنبال مسیری بودن که بتوانن نفت رو در دریای سرخ بارگیری بکنن. البته خب این راه‌هایی هست که الان هم دارن دنبال میکنن برای بی اثر کردن و کم اثر کردن تنگه هرمز. اما خب شدنی نیست، این حجم از در واقع نفت به این سرعت امکانش نیست که بخواد از طریق لوله گذاری و مسیرهای جایگزین منتقل بشه. و نکته بعدم این هست که خب خیلی از مشتری ها در شرق آسیا قرار دارن و فرض بفرمایید تحویل نفت در دریای سرخ مسیر کشتیرانی رو طولانی خواهد کرد و هزینه نفت رو باز بالا خواهد بود برای مشتریان شرق آسیا. و نکته بعدم این هست که خب تنگه باب المندب هم باز تحت کنترل نیروهای متحد ایران قرار داره و خود تنگه باب المندب هم یک ظرفیت بسیار ارزشمند ژئوپلیتیکی است که خداوند در اختیار مجاهدان یمنی قرار داده. به هر حال این اهمیت تنگه هرمز هست که خدمت شما عرض شود، هم روند جنگ رو به نفع ما تغییر داد یا به تعبیری ورق به نفع ما تغییر پیدا کرد و همین که دشمن به شدت تحت فشار قرار گرفته و الان هم که میبینیم اونها آمدن و یک اقدام واکنشی رو در قبال مسدود شدن تنگه هرمز دارن انجام میدن و اون بحث محاصره دریایی ایران هست و اعلام کردن تا زمانی که تنگه هرمز حالا به تعبیری مسدوده یا تحت کنترل شدید ایران قرار داره محاصره دریایی اتفاق میفته. و خب خود این اقدام آمریکایی ها هم عملا بر این بحران انرژی دامن زده. طبیعتا اگر اونهای محاصره دریایی رو انجام نمیدادن جمهوری اسلامی ایران میومد با وضع قوانین و مقررات بر تنگه هرمز و دریافت عوارض اجازه ورود و خروج کشتی ها رو میداد. اما این اقدام آمریکایی ها باعث ادامه دار شدن این بحران شده و مطمئن باشید ظرف مدت 2 تا 3 ماه آینده که ذخایر استراتژیک نفت در دنیا به پایان برسه و قیمت نفت به رقم های بالاتر از 150 دلار برسه، آمریکایی ها هم ناچار در تجدید نظر خواهند شد. البته اونها ممکنه به فکر باز کردن تنگه هرمز از طریق نظامی باشن، اما تنگه هرمز راه حل نظامی نداره. به چه دلیل؟ به این دلیلی که عرض میکنم، عرض این تنگه 39 کیلومتر هست یا 21 مایل دریایی هست و بخش عمده ای از این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار داره. البته خب تنگه مشترک هست بین ما و عمان و انسداد یک تنگه 40 کیلومتری برای یک بازیگر نامتقارن مثل جمهوری اسلامی ایران مثل آب خوردن هست. شما از طریق مین ریزی یا از طریق موشک‌های ساحل به دریا و برد پوتا حتی و برد 50 کیلومتر می توانید امنیت کشتیرانی رو با خطر روبرو بکنید. طبیعتاً باز کردن تنگه هرمز راه حل نظامی نداره و دنیا باید بیاد بنشیند و با ما مذاکره بکند. اگر نفت می‌خواهد و اگر می‌خواهد تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها باز بمونه. این در واقع ارزشی هست که تنگه هرمز داره و عرض کردم راه حل نظامی هم نداره. در مورد قوانین و مقرراتش هم باید بگم که ببینید تنگه هرمز همونطور که عرض کردم 39 کیلومتر خدمت شما عرض شود که عرضش هست یا 21 مایل دریایی. بر اساس قوانین و مقررات بین المللی بر اساس کنوانسیون و حقوق دریاها آبهای سرزمینی هر کشور 12 مایل دریاییه. 12 مایل دریایی شما 12 رو به ضرب در مثلا 1.8 بکنید اگر اشتباه نکنم، یعنی از این میزان چیز حدود 27.8 کیلومترش از این 39 کیلومتر در آبهای سرزمینی ما قرار داره. و آبهای سرزمینی یعنی آبهایی که ما میتوانیم در اونها اعمال حاکمیت کنیم، یعنی به مصابه خاک ما محسوب میشه و حق حاکمیت داریم بر این آبها. اگر کشتی وارد آبهای سرزمینی ما بشه ما حق داریم بهش حمله بکنیم، این آب سرزمینی ما هست. و اتفاقا در محاسبه مساحت ایران یا وسعت ایران این آمار 1,648,000 کیلومتر مساحت خشکی ما هست. اگر آبهای سرزمینی ما اضافه بخواد بشه مساحت کشور ما به بیش از 1,800,000 کیلومتر مربع افزایش پیدا میکنه، یعنی طول ساحل ما در دریای مازندران و دریای خزر یا مازندران و همچنین خلیج فارس و دریای عمان، اگر طول ساحلمون رو ضرب در 12 مایل بکنیم و این رو اضافه بکنیم به اون 1,648,000 کیلومتر خشکی، اون میشه در واقع جمعش میشه کل سرزمین ما. پس این آبهای سرزمینی که عرض کردم از اون 21 مایل دریایی 12 مایلش میشه آبهای سرزمینی ما، خب این که تحت حاکمیت ما قرار داره. و نکته بعدم این هست که شما وقتی 12 مایل از ساحل دور میشید میرسید به نقطه‌ای که از اونجا به بعد منطقه نظارت شروع میشه و از نقطه آغاز منطقه نظارت به اونجا 12 کیلومتر باز هم منطقه‌ای هست که کشورهای ساحلی حق دارن کنترل کشتی ها رو در واقع نظارت برش داشته باشن، مدیریت بکنن و اطمینان حاصل بکنن از اینکه این تردد یک تردد بی‌ضرری هست و محیط زیست اون کشور رو تحت در واقع تهدید قرار نمیده و امنیت اون کشور رو تحت تأثیر قرار نمیده. و کشورها در 12 کیلومتر دوم درسته که آبهای سرزمینیشون نیست اما حق نظارت دارن از این که مطمئن بشن عبور و مرور کشتی ها یک عبور و مرور بی ضرر و بی خطر هست. این هم یک نکته حائز اهمیتی هست که باید بهش اشاره بکنیم بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها. و منطقه بعدی هم که از پایان منطقه نظارت شروع میشه به میزان 200 مایل دریایی منطقه اقتصادی خاص یا منطقه انحصاری اقتصادی هست. یعنی فرض بفرمایید حالا ما ساحل دریای عمان رو حساب بکنیم، مثلا در منطقه سیستان و بلوچستان که خب حالا اونجا این معنا پیدا میکنه، 12 مایل دریای آب سرزمینی، 12 مایل منطقه نظارت و بعد 200 مایل دریایی میشه منطقه اقتصادی ویژه یا منطقه اقتصادی انحصاری. یعنی اگر اونجا چاه نفتی باشه یا میدان گازی باشه این منطقه منحصرا جمهوری اسلامی ایران باید برش اعمال حاکمیت بکنه و از منابع اقتصادی این منطقه استفاده بکنه. البته ممکنه یک منطقه اقتصادی تحت کنترل دو تا کشور باشه دیگه. حالا اینها باید بر اساس تفاهماتی که با هم دارن اینو مدیریت بکنن. حالا تو مثلا ماجرای دریای خزر میان براش رژیم حقوقی مینویسن که این چالش ها رو حل بکنن. اما طبیعتاً چه در 12 مایل اول، چه در 12 مایل دوم و چه در 200 مایل بعدی، ما باید حقوق خودمون رو بشناسیم، بر اساس حقوق خودمون اعمال حاکمیت بکنیم. این نکاتی هست که باید بهش توجه داشته باشیم و بدونیم که تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون دریاها منطقه‌ای هست که کل این تنگه یا در منطقه سرزمینی ما، آب‌های سرزمینی ما واقع هست، یا اینکه در به خدمت شما عرض شود که منطقه تحت نظارت ما. خب البته چون عرض تنگه کم هست، طبیعتاً اینجا دیگه اون منطقه انحصاری اقتصادی معنا پیدا نمی‌کنه. اما 12 مایل و 12 مایل، یعنی 12 مایل آب سرزمینی و 12 مایل منطقه نظارت، میشه 24 مایل. اما خب عرض تنگه 21 مایله. پس کل این منطقه، کل تنگه هرمز یا در آب‌های سرزمینی ما قرار داره یا در منطقه‌ای هست که ما حق نظارت داریم که کشتیرانی در اونجا برای ما بی‌ضرر و بی‌خطر باشه. این هم از رژیم حقوقی این تنگه که البته خب الان مجلس به دنبال تصویب طرحی هست که اعمال حاکمیت بکنیم ما به صورت مؤثر بر اساس یک نظام حقوقی و نظام امنیتی و نظام اقتصادی مشخص. و طبیعتاً عرض کردم این تصریح آب‌های سرزمینی و آب‌های تحت نظارت یک مبنای قانونی هست برای ما و از اون مهمتر قدرت دفاعی ما و قدرت نظامی ما هست که تضمین میکنه اعمال حاکمیت ما رو بر تنگه هرمز. بنابراین حالا که این هدیه ارزشمند الهی از یک وضعیت بالقوه به یک وضعیت بالفعل تبدیل شده و سرنوشت این جنگ رو داره رقم میزنه، ما باید از این فرصت و از این مزیت به نحو احسن استفاده بکنیم. البته دشمن به دنبال گرفتن ابزارهای قدرت ما هست، کما اینکه در طول دهه های گذشته هر جا ما یک منبع قدرت قابل توجهی دست پیدا کردیم، دشمن تلاش کرده اون منبع قدرت از ما بگیره. این بحث ایجاد محدودیت در غنی‌سازی دقیقا ناظر به این هست که بخوان یکی از ابزارهای قدرت ما رو بگیرن. فشارهایی که وارد میکنن برای اینکه ما برد موشک‌هامون کاهش پیدا بکنه، قدرت تخریبش کاهش پیدا بکنه، باز ناظر به این هست که این منبع قدرت رو از ما بگیرن. در موضوع منطقه‌ای وقتی میگن که ایران نباید از حزب الله و حماس و انصار الله و اینها و گروه های مقاومت عراقی حمایت بکنه، دقیقا ناظر به این هست که میخوان این منبع قدرت رو از ما بگیرن. الان هم در مسئله تنگه هرمز دنبال این هستن که این منبع قدرت رو از ما بگیرن. باید خیلی هوشیار باشیم و تا وقتی که این منابع قدرت و این برگ برنده ها در اختیار ما قرار داره، طبیعتاً ما قادر به هماوردی و رویارویی با دشمن هستیم. خب من چند دقیقه تمام شد و در واقع تریبون رو در اختیار مدیر محترم جلسه قرار میدم مدیریت بکنن سوال ها رو هر طور که صلاح بدونن ما جلسه رو ادامه بدیم.
آقای دکتر تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت عالی بابت بیان شیوایی که داشتید و موارد تخصصی که فرمودید. من از عزیزان هم میخوام اگر نکته و سوالی دارن بپرسن و یادداشت کنن و من انشاءالله سوالاتشون رو میپرسن. آقای دکتر یه سوالی رو من عرض کنم خدمت شما. شما فرمودید که این حق قانونی ما هستش بابت این موضوع تنگه هرمز. این حق بعد از جنگ تحمیلی سوم برای ما ایجاد شد یا ما از قبل هم این حق رو داشتیم آقای دکتر که میتونستیم ازش استفاده بکنیم؟ انگار ما واقعا نمیدونستیم یه چیزی به عنوان تنگه هرمز وجود داره. البته امروز یک فیلمی از حاج قاسم عزیز بیرون اومدش و دفتر حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم سلیمانی یک فیلم 10 دقیقه‌ای رو از دیدار ایشون در جمع فرماندهان لشکر 41 سارالله اومدن پخش کردن و تو اونجا حاج قاسم در مورد تنگه هرمز میاد صحبت میکنه، از ظرفیت تنگه هرمز میاد میگه. ولی این اتفاق این حق چرا برای ما ایجاد نشده بود که با توجه به اینکه ما سالها تحریم بودیم و میتونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم در برابر کسایی که ما رو تحریم میکرد، اما هیچ وقت از این ظرفیت استفاده نشده، از این حق قانونی که از تعالی فرمودید استفاده نشدش؟
بله، خب ببینید، استفاده از این فرصت ها و مزیت ها نیاز به ریسک پذیری بالا داره و تا وقتی که ما بخوایم محتاط باشیم در عرصه سیاست منطقه و سیاست بین الملل، طبیعتاً خودمون رو با دست خودمون محروم کردیم از این ظرفیت ها. و این که من عرض کردم که جنگ 40 روزه همانند جنگ تحمیلی 8 ساله و همانند جنگ تحمیلی 12 روزه برای ما برکاتی داشته، ناظر به همین موضوع هست. یعنی مزیت و ظرفیتی که خیلی ها می ترسیدن ازش استفاده بکنن، ما در این جنگ این فرصت برامون از روی ضرورت این فرصت برای ما ایجاد شد که از مزایای این تنگی بخوایم بهره مند بشیم. و اگر این جنگ اتفاق نمی افتاد، شما مطمئن باشید 100 سال دیگه هم باز ما به سراغ استفاده از این تنگه و اهرم فشاری که می توانیم بر دشمن بگذاریم استفاده نمی کردیم. خب طبیعتاً عرض کردم باید سیاست خارجی ریسک پذیر باشه. سیاست خارجی که ریسک پذیر نباشه، طبیعتاً نمیتواند از بسیاری از اهرم‌های خودش استفاده بکنه. و شما میبینید که مثلا یک فردی مثل سردار سلیمانی میرن و از ظرفیت گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه استفاده میکنن، این ظرفیت رو بالفعل میکنن و یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای به نام محور مقاومت ایجاد میکنن. خب این نیاز به ریسک پذیری بالا داره، نیاز به خطرپذیری داره، نیاز به تحور داره، نیاز به درایت و تدبیر داره. و این که مثل حاج قاسم میره این رو بالفعل میکنه. البته انقلاب اسلامی در منطقه ما عمق و نفوذ داشت، اما این حاج قاسم بود که رفت از این در واقع عمق انقلاب اسلامی، عمق گفتمانی استفاده کرد و ما عمق ایدئولوژیک خودمون رو تبدیل کردیم به عمق ژئوپلیتیک. ببینید این نقشی است که حاج قاسم میتونه ایفا بکنه. طبیعتاً بحث تنگه هرمز هم در همین چارچوبه که ما باید ریسک پذیری و خطر پذیری خودمون رو افزایش بدیم و نترسیم و نترسانیم و سایر ظرفیت‌هایی هم که ممکنه وجود داشته باشه، اینها هم باید به تدریج بریم به سراغشون. تمام که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کردن در اولین پیامشون که ما سایر عرصه ها هم هست برامون قابل تصور که می توانیم اون عرصه ها رو برای اعمال فشار بر دشمن، دریافت غرامت هامون و ایجاد بازدارندگی برای خودمون از اونها استفاده بکنیم.
تشکر. آقای دکتر، آیا استفاده از ظرفیت تنگه هرمز برای ما ابدی هستش؟ یعنی ما ابد این ظرفیت برای ما وجود داره که ما بخوایم ازش نهایت استفاده بهره رو ببریم، یا نه میشه این ظرفیت دنیا به این سمت خواهد رفت که بخواد دور بزنه این ظرفیتی که الان در اختیار ایران هستش رو؟
ببینید، این ظرفیت به دلیل اینکه جغرافیا قابل تغییر نیست تا ابد برای ما هست. این جغرافیا قابل تغییر نیست، یعنی این تنگه امکانش نیست که از 21 مایل دریایی مثلا بشه فرض بفرمایید 100 مایل دریایی. امکانش نیست که فرض بفرمایید تعدد کشتی‌ها از منطقه نظارت ایران هم خارج بشه. بنابراین این تنگه برای ما این ظرفیت رو خواهد داشت، البته به شرط اینکه ما روی استفاده از ظرفیت تنگه پافشاری بکنیم و به تنگه هرمز به مثابه یک کارت نگاه نکنیم که مثلا تنگه هرمز هم یک کارت بازی هست، ما تو مذاکرات میتونیم کارت رو خرج بکنیم. اگر این نگاه رو داشته باشیم، طبیعتاً خب این فرصت رو از دست میدیم. البته باز سایه بسته شدن تهدید کماکان بر سر دشمن خواهد بود، اما طبیعتاً ما کارتمون رو توی مذاکره فروختیم. ما نباید به تنگه هرمز به مثابه یک کارت نگاه بکنیم. و البته به تنگه هرمز هم به مثابه یک ابزار مؤثر بازدارندگی نباید نگاه بکنیم. الان تنگه هرمز برای ما یک اهرم فشار هست، ابزار بازدارنده نیست. یعنی این نیستش که انسداد تنگه هرمز ما رو از تجاوز مجدد دشمن حفظ بکنه. ای بسا ادامه این روند ممکنه دشمن رو تحریک بکنه به یک تجاوز مجدد، کمون که میبینیم که الان بحث محاصره دریایی اتفاق افتاده. اما نکتهش اینه که اگر ما ایستادگی بکنیم، طبیعتاً تنگ هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه آبهای سرزمینی و منطقه آبهای تحت نظارت ایران قرار داره. ما حق داریم اعمال حاکمیت کنیم و حق داریم هزینه تأمین امنیت رو دریافت بکنیم از کشورهایی که یا کشتیهایی که میخوان از این منطقه عبور بکنن. و باز هم نکات جالبی هست، من اینجا دو سه تا نکته دیگه عرض بکنم. عمق آبهای در تنگه هرمز، عمق آبهایی که نزدیک به سواحل ایران هستن بسیار بیشتر هست و برای کشتیهای پهن‌پیکر که در واقع عمق بیشتری رو میطلبه مناسبتر هست. حدود 100 متر عمیق‌ترین بخش تنگه هرمز هست که نزدیک آبهای ساحلی ایران هست و در منطقه آبهای سرزمینی ما قرار داره. این یه نکته. نکته بعد اینه که در واقع آبهایی که سمت آبهای سرزمینی ما قرار دارن اینها آرامتره نسبت به آبهایی که سمت عمان قرار داره. اونجا مواجتر هست، یعنی ریسک تردد کشتی وقتی دریا طوفانی میشه در مجاورت ساحل عمان خیلی بیشتر هست. این باز یک مزیتی هست که برای ما هست، یعنی به لحاظ عمق دریا و به لحاظ مواج بودن. ظاهرا گردش آب همین هست که آب از قسمت شمالی تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشه و از قسمت جنوبی تنگه هرمز خارج میشه و دلیل مواج بودن مناطق جنوبی تنگه هرمز عمق کم اون منطقه هست و باز هم یک فرصتی هست برای ما. لذا کشتی های پهن‌پیکر خیلی براشون مطلوبه که بیان از آبهای سرزمینی ما عبور کنن، ضمن اینکه خود تنگه هرمز آبهای سرزمینی ما رو افزایش داده. میدونید که شما اگه یک خشکی داشته باشید، یک جزیره داشته باشید در دریا، باز اون 12 مایل آب سرزمینی و باز 12 مایل منطقه تحت نظارت دور اون جزیره هم سد میکنه. خود تنگه هرمز هم برای ما باز در واقع اون آبهای وسعت آبهای سرزمینی ما رو بیشتر میکنه. لذا بر از هر جنبه‌ای که نگاه بکنیم، این آبها یا تنگه هرمز منطقه‌ای هست که تحت حاکمیت ما باید قرار داشته باشه، البته به صورت مشترک با عمانی‌ها که الحمدلله عمانی‌ها هم یک لطف دیگری هست که یک دولت متکاسم نیستن به نسبت اماراتی‌ها. این هم باز لطف خدا هست و ما در بین کشورهای عربی بهترین رابطه رو بعد از عراق و عمان داریم. این هم باز لطف خدا هست، البته با یمن رابطه بسیار خوبی داریم، جزو کشورهایی هست که با ما رابطه خوبی داره. و این بستگی به ما داره که ما چقدر پافشاری بکنیم و بخوایم از این مزیت در آینده استفاده کنیم.
آقای دکتر، در موردی که اینا سوال پرسیده در مورد پرداخت عوارض که اخیراً نایب رئیس مجلس هم فرمودن که اولین بحث دریافت عوارض در بانک مرکزی، در خزانه بانک مرکزی پرداخت شدش، این توی اقتصاد ایران چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ آیا ارزش پول ملی ما رو بالا میبره یا نه تأثیرش چندانی نخواهد داشت؟
بالاخره یک منبع درآمد هست برای کشور ما. اگر شما از هر بشکه نفت یک دلار عوارض دریافت بکنید، خب از منطقه ما روزانه 17 میلیون بشکه نفت عبور میکنه از تنگه هرمز.
آقای دکتر ببخشید، میان صحبت شما هست، به دلار دریافت میشه به ریال دریافت میشه؟ دکتر
حالا من خبر دقیق ندارم، البته ظاهرا مجلس به دنبال قبلا مطرح شد به یوان میخوان دریافت کنن، بعد مجلس میگه که خب به ریال دریافت کنین، ولی در هر صورت من معادلش رو دارم میگم. مثلا معادل در واقع دلار بخوایم ریال بگیریم باز فرقی نمیکنه. بالاخره یک منبع درآمد خوبی هست برای کشور ما اگر ما بخوایم از هر بشکه نفتی یک عوارضی دریافت کنیم، که البته وقتی سرشکن میشه برای اقتصاد انرژی دنیا خیلی رقمی نمیشه. الان رقم نفت، حالا ما توی اخبار میشنویم مثلا نفت برند 115 دلاره، اما تحویلش در کشورها رقمی بالای 160-170 دلار هست. حالا یک دلار تو این ماجرا خیلی تفاوت ایجاد نمیکنه. یه نکته هم باز اشاره بکنم، یک بخش زیادی از افزایش قیمت نفت ناشی از بیمه کشتی ها هست. و این شرکت های بیمه در شرایطی که الان ریسک کشتیرانی در تنگی هرمز بالا رفته، بعضا معادل 10% یک قیمت یک کشتی رو به عنوان حق بیمه دارن مطالبه میکنن. خب این دیگه داره یک در واقع فشار زیادی رو به اقتصاد انرژی دنیا وارد میکنه و طبیعتا اگر ما بخوایم عوارض بگیریم، حتی از هر بشکه 3 دلار هم بگیریم، برای کشورهای دنیا خیلی قابل قبولتر و در واقع قابل تحملتر هست تا بخوان بیمه های سنگین برای کشتیرانی بدن که اصلا براشون به صرفه نباشه. و البته عرض کردم یک منبع خوب درآمدی هم برای ما هست و البته خب باید درست مدیریت بشه دیگه، در داخل حالا بره تو صندوق توسعه ملی یا خرج تقویت زیرساختها در حوزه نفت و انرژی بشه یا خرج توسعه استانهای ساحلی ما در خلیج فارس بشه.
انشالله. آیا تو من سوال یکی مونده با آخر رو بپرسم خدمتتون، آینده جنگ تحمیلی سوم چی میشه آقای دکتر و فردای ایران چگونه خواهد بود و آینده اصلا جنگ چطوری هستش، دوباره آغاز میشه نمیشه، نظر تحلیلی شما چی هستش؟
ببینید آینده ایران واقعا بستگی به این جنگ داره. ما باید پیروز از این جنگ خارج بشیم. اگر ما در این جنگ نتوانیم از دارایی های استراتژیکمون و دستاورد های بسیار ارزشمندی که تا الان به دست آوردیم نتونیم حفاظت و حراست بکنیم، تبدیل میشیم به یک کشور ضعیف و امنیت ما در آینده نزدیک بلکه به صورت متناوب مورد تهدید قرار خواهد گرفت. ما چاره ای جز پیروز شدن در این جنگ نداریم. البته تعریف پیروز شدن رو باید روشن بکنیم. حالا بعضا تو فضای مجازی خب یه سری تعاریفی از پیروزی ارائه میشه که خب خیلی آرمانی هست و مثلا میگن پیروزی در این جنگ یعنی آمریکا نابود بشه مثلا. خب این دست یافتنی نیست حداقل الان، یا موضوعاتی از این دست. ما باید یک تعریف درستی از پیروزی داشته باشیم و حرکت کنیم به اون سمت. اگر این پیروزی محقق بشه امنیت کشور ما تضمین خواهد شد، کما اینکه وقتی ما در جنگ تحمیلی 8 ساله پیروز شدیم کشور ما حداقل به مدت 40 سال امنیت داشت. اگر ما در این جنگ هم پیروز بشیم به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی سر برخواهیم آورد و طبیعتاً امنیت کشور ما تأمین خواهد شد. اما در مورد سناریوهای جنگ، ببینید یک سناریو همین وضعیت موجوده که نه جنگ نه صلح هست و سایه جنگ بالا سر کشور ما هست. یک سناریو بحث این هست که از طریق مذاکره به توافقی دست پیدا بکنیم با دشمن و سناریوی بعدی هم آغاز مجدد جنگ نظامی هست. من حقیقتا وقتی بخوام بررسی بکنم میگم اگر بر اساس مبانی ریاضی جنگ بخوایم به این سناریوها وزن بدیم، تداوم وضع موجود محتمل ترین سناریو هست. به این دلیل که سناریوی فعلی برای آمریکایی‌ها خیلی مطلوبیت داره. الان وضعیتی که درش قرار داریم برای آمریکایی‌ها کاملا مطلوب هست. یک جنگی رو آغاز کردن و به اهدافشون دست پیدا نکردن و این جنگ رو نیمه تمام رها کردن، در حالی که سایه جنگ کماکان بالای سر کشور ما هست و این به نظرم میرسه که محتمل ترین سناریو هست و البته برای آمریکایی‌ها هم یک سناریو مطلوبی هست. آمریکایی‌ها الان در آستانه چند رویداد مهم هستن و ادامه جنگ به نفعشون نیست و به این نتیجه هم رسیدن که از طریق جنگ نظامی با توجه به ناتوانی پیاده نظامشون در داخل کشور، اینها امکان پیروزی در جنگ رو ندارن و خب قصد عملیات زمینی هم ندارن. من برخلاف اون چیزی که گاهی تبلیغ میشه توی ایتا و از ایتا به خدا پناه میبریم و از این تحلیل های ایتایی به خدا پناه میبریم، اونها جنگ زمینی رو شروع نخواهند کرد، چون اساسا ترکیبی که باید بیارن تو منطقه برای جنگ زمینی ترکیب متفاوتی است. وقتی آمریکایی‌ها خواستن عراق رو اشغال کنن 150 هزار نیرو وارد منطقه ما کردن. الان با این ادعاهایی که میگن 3000 تا کماندو آوردن 2000 تا، اینا برای عملیات‌های هلیبورن ایزایی و دستیابی به یک هدف محدود شاید قابل قبول باشه، اما برای اینکه بخواد یک حمله نظامی گسترده بشه و بعد در حمله زمینی جمهوری اسلامی و ایران رو از بین ببرن، نه، امکان پذیر نیست. بنابراین الان شرایطی که قابل تصور هست این هست که سناریو دوم سناریو اول یعنی شرایط نظری نسل ادامه پیدا بکنه. من معتقدم اگر ترامپ حماقت نکنه و از اون خود در واقع عوامل شخصیتی ترامپ رو سوق نده به جنگ دیگه، بر مبنای محاسبات نظامی نباید اینا حمله بکنن. اما خب همیشه درصدی باید قائل بشیم برای حماقت اونها و اینکه مثلا ترامپ یه اون ساعت 3:30 شب از خواب بپره یه حال ناخوشی داشته باشه، مثلا مشروبات الکلی هم زیاد مصرف کرده باشه، یا مشاوره غلطی بهش داده باشن، یا یه نفر باش تماس گرفته باشه تحریکش کنه بیاد مثلا یه دستور حمله بده. من اینا رو میذارم کنار، میگم اینا ممکنه، ولی بر اساس محاسبات نظامی و شرایطی که آمریکایی‌ها درش قرار دارن اینا احتمالاً همین نظام دیگری نخواهند داشت و توافق هم از طریق مذاکره احتمالش خیلی کم هست. احتمال توافق از طریق مذاکره خیلی کم هست چون سقف انتظارات اونها با انتظارات ما بسیار فاصله زیاده. حتی کف انتظاراتشون، کف انتظارات اونها هم با کف امتیازهایی که ما میتونیم بدیم، کف انتظارات اونها با سقف امتیازهایی که ما میتونیم بدیم باز فاصلهش زیاد هست و من خیلی شانسی هم برای مذاکره قائل نیستم. به نظرم میرسه این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. خب الان کشور ما هم اگر در همین وضعیت باشه، من این سناریو رو سناریو خوبی نمیبینم، سناریو نه جنگ نه صلح. و ما الان بالاخره سایه جنگ بالا سرمونه، مسئولینمون یک جلسه هم نمیتونن جمع بشن به راحتی برگزار بکنن، یعنی خیلی سخت شده دیگه، میدونید دیگه خیلی شرایط سخت شده. از این جایی که اون کلانتری هم بستن، حالا یه انتقادی هم اینجا داریم نیاد، کلانتری چرا میبندید دیگه؟ به مردم خدمات بدیم. حالا تصادف میکنیم میگم برید اون پارک، مثلا کلانتری ها تو پارک نشستن جوابتون رو میدن. خب این وضعیت ناشی از همین سایه جنگ هست و من فکر میکنم این سناریو، اینها رو گفتم که بگم این سناریو مطلوب برای آمریکایی ها و قطعی تر و محتمل تر هست.
آقای دکتر صدری رو تشکر میکنم از هر سوالی، سپاسگزارم. آقای دکتر سوال پایانی ما این هستش که رهنمودی، توصیه‌ای به همه شبکه پشتیبان ما که با نسل نوجوان در ارتباط هستن و این روزا تو کف خیابون‌ها هستن و توی تجمعات شبانه نسل مؤثر رو دارن در ارتباط با این عزیزان، الان مهمترین باری که رو دوش این عزیزان هستش به نظر شما چی هستش؟
ببین، من یه آسیب شناسی کردم و اون این هست که فضای جامعه باید فضای حماسی باشه و هیجان تا یه جایی خوب هست، اما یه جایی به بعد این هیجان مخرب هست. باید جامعه به لحاظ منطقی راجع به مبانی جنگ قانع بشه. ببینید، توی فرازهای قبلی تقابل ما با آمریکایی‌ها، من یادمه در بعد صادق 1-2، شما نمیدونم یادتون هست عزیزان در این نشست یادشون هست یا نه، یادتونه که فرماندهان رو به بی‌کفایتی و ترس متهم میکردن که اینها پاسخ مقتدرانه ندادن، و بعد یادمون باشه رهبری در سخنان خودشون چه گفتن و تایید کردن فرماندهان رو. یک بخشی الان همون که من گفتم به خدا پناه میبرم از ایتا، خب داره یه بخش مطالبات غلط تو جامعه تولید میکنه، تحلیل های غلط داره میده، اخبار فیک داره تولید میکنه. پشت خیلی از این کانال های ایتایی من مطمئنم که عناصر ضد انقلاب و این سلطنت طلبا و اینها قرار دارن، با اسامی کانال های انقلابی دارن هم مسئولین نظام رو تخریب میکنن، هم دارن مطالبات نادرست تولید میکنن، هم دارن محاسبات غلط تولید میکنن. وظیفه ما با نسل جوان و نوجوان این هست که قانعشون بکنیم، توجیهشون بکنیم، مبانی منطقی رو، جنگ رو با مبانی منطقی براشون توضیح بدیم. مثلا وقتی که بحث آتش بس مطرح شد، ما دیدیم که جامعه یک واکنش خیلی منفی داشت، اون جامعه‌ای که کف خیابون هست و داره به عنوان رکن سوم قدرت الان کنشگری میکنه، خیلی باش متأثر بود از اون فضایی که در ایتا براش تولید شده بود، در حالی که مگر میشود در ایران مذاکره اتفاق بیفته و از مبانی قانونیش پیش نره؟ مگر میشود اینه؟ یا بحثایی که راجع به مثلا مسئولین نظام گاهی زده شد که اینها خائنن، جاسوسن و متاسفانه دامن زده میشه، یا بعضی تحلیل های غلطی که بعضا توسط برخی فعالین رسانه‌ای داده میشه. وظیفه اصلی ما این هست که ابتدا سطح بینش خودمون رو ارتقا بدیم و بعد بتوانیم یک بینش درستی در مخاطبین خودمون و کسانی که داریم باهاشون کار میکنیم ایجاد بکنیم. و این هم اتفاق نمیفته جز اینکه پرهیز بکنیم از سلیبریتی های فضای مجازی، کسانی که حاضرن برای دیده شدن هر روز یک شعار جدید مطرح بکنن، هر روز یک داده جدید مطرح بکنن، یا کسانی که الان جنگ رو، مذاکره رو و میدان و خیابان رو تبدیل کردن به عرصه تصفیه حساب‌های داخلی. یه مقدار راجع به اینها باید کار بکنیم و انشالله جامعه و خصوصا نوجوانان ما به یک پختگی و بلوغ سیاسی خوبی برسن.
انشالله. آقای دکتر خیلی ممنونیم از صحبت‌های صریح و شیوا و بیان ارزشمند حضرت عالی. من به شخصه خیلی استفاده کردم، مطمئنم عزیزان هم که تو جلسه حاضر هستن همین حس و حال رو دارن. آقای دکتر اگه نکته پایانی رو دارید بفرمایید. مصطفی شما.
نه، من تشکر میکنم از دعوت شما و سید صدری که عزیزان رو به خرج دادن. البته امروز روز تجمع امام رضایی بود، من نمیدونم حالا چند نفرم توی این نشست حضور دارن. فکر میکنم اکثریت تشریف بردن برای تجمع و خدمت شما عرض شود که فقط الان کاری که از دست ما برمیاد میگیم علیکم بالخیابان، علیکم بالشارع. ایشالله این حضور ما تقویت بشه در خیابان و ایشالله ما همین قدم هامون و در واقع قلم هامون، اقداماتمون کمک بکنه به جبهه انقلاب، به امت اسلامی و ایشالله پیروزی نهایی اسلام بر کفر جهانی، پیروزی ایران عزیز، اسلام عزیز رو به زودی شاهدش باشیم.
تشکر دکتر. الان در حال حاضر 140 نفر توی اتاق هستن و دارن صحبت از تاجی رو میشنون.
اگر دارن تجمع ما رو هم دعا بکنن.
سلامت باشید. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از
سلامت باشید.
ممنونیم از شما. تشکر. تقدیر و تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر زهران عزیز و بزرگوار، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. بسیار استفاده کردیم. من آدرس کانال‌های آینده سازان رو گذاشتم توی قسمت کامنت ها. همه عزیزان زحمت بکشن توی این کانال ها عضو بشن. صوت جناب آقای دکتر و انشالله فیلم گزیده های صحبت جناب آقای دکتر زهران عزیز و بزرگوار به زودی در این کانال ها منتشر میشه. ما نیاز هستش که برای اینکه بخوایم تبیین بکنیم این ماجرا رو، به خصوص بخش آخر سخنان جناب آقای دکتر رو بخوایم تبیین بکنیم، نیازمند این هستش که مداوما گوش بکنیم بیاناتی که جناب دکتر زهران داشتن در جمع شما همسنگران عزیز و بزرگوار. تقدیر و تشکر میکنیم از صبر و حوصله شما عزیزان. تقدیر و تشکر رو ویژه هم میکنیم از جناب دکتر زهران عزیز و بزرگوار که این وقت رو گذاشتن و تشریف آوردن و توی جلسه اشاره شرکت کردن. انشاءالله توفیق بشه که ما باز هم در خدمت ایشون باشیم. مثل همه جلسات گذشته، مثل همه رزمندگان اسلام که الان دستشون روی ماشه هستش برای اینکه دشمن اگر بخواد غلط اضافی بکنه ماشه رو بچکنن و بخوان دوباره اونها رو سر جای خودشون بنشونن، میدان خیابان رو هم جدی بگیرید. مثل همه اون رزمنده های اسلام، مردم توی خیابان و ما هم یک رزمنده اسلام هستیم که داریم از ایران عزیزمون دفاع میکنیم. هم نزدیکانتون رو و هم به خصوص دانش آموزان و نوجوان ها رو دعوت کنید که انشالله حتما این جمع ها رو بچشن و توی این جمع ها حتما حضور داشته باشن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. جلسات اشاره رو حتما دنبال کنید و معرفی کنید انشالله به عزیزان. ما قرارمون اگر به هم نخوره دوشنبه ها و چهارشنبه های هر هفته هستش که حوالی ساعت 4 الی 5 یا 5 تا 6 انشاءالله در خدمت اساتید مختلف هستیم. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.